عبارت و عبارت و عبارت این بود هر رابع
ان یکون مالکم فلا تجب قبل تحقق الملکیه کل موهوب قبل القبض و الموسا به قبل القبول او قبل القبض. اینجا رو عرض کردیم که یه مالکیت عامه هست یه مالکیت خاصه به اصطلاح. مالکیت عامه در مقابل عدم ملکیت مباهات باشه. اگه این باشد این شرط تعلقه، یعنی اگر چنانچه مال از مباهات باشه زکات بهش تعلق نمیگیره. اگر فرض کنیم که انگور جنگلی یا خرمای جنگلی باشه به حد نصاب هم رسید، مال کسی نیست زکات هم بهش تعلق نمیگیره. حالا اگر شما به جنگل عبور کردی یا خوششو خاصی بیچینی بخوری، لازم نیست بری یه ده یکیشو بدی به فقرا و بعد ما بقیشو بخوری، مثلا زکات تعلق نگیره. به مباهات تعلق نگرفته. صاحب جواهر فرموده بودن حتی به اونجایی که ملک عناوین عامه باشد، که ملک علما، ملک فقرا، یک کسی مالش را تملیک کرد به علما، به عنوان علما، اینا را فرمود تعلق نمیگیره. ما عرض کردیم که اونی که مال امام باشد اون تعلق قطعا نمیگیره. حالا ما دیروز دو روایت ذکر کردیم، روایت بهتر دیگه همون مرسله حماد، مرسله حماد که در باب خمس معروفه، او آخرش دارد که ولیس فی مال الخمس زکات، مال خمس که مال امامه زکات نداره، طلا و نقره های خمس را اگر دادن به امام یا مثلا به نایب امام که بیت المال مونده، ای آخر سال نبود طلا و نقره زکاتشو بده لازم. ولیس فی مال الخمس زکات لأن فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس على ثمانية اصناف فلم يبق منهم احد و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبی و ولی الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول الا وقد استغنى فلا فقیره ولذالک لم یکن علی مال النبیه والولیه زکات. این لیس علی مال النبیه والولیه زکات، این همون لیس فی مال الخمس زکاته. این معید اون عدس که مدیه رو میکردم که در صحیح ابو بصیر، که یعنی صحیح هم نیست که روایت ابو بصیر که گفت اما علی امام زکات، و حضرت فرمود اهل تا یا ابی بصیر یا ابا بصیر دنیا و آخرت همش مال امامه. من عرض کردم که مراد این نیست که مال جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه به زکات علاق نمیگیره. اگه ایشون یه نخلسون داشته باشد و به حد نصاب برسه زکات علاق نگیره، بلکه مراد این است که اونی که مال بیت الماله، اونی که مالیات اسلامه، دیگه مالیات نداره. این هم اینجا همین میگه، اول گفت لیس فی مال الخمس زکات، وقت بیان همین رو که میکنه میفرمه بله ذالک لم یکن علی مال النبی و الولی زکات. مال نبی و ولی
مال فقرای مال خود،
مال خمس مال امامه، خمس مال
منزله
ولیه، مال ملکش نیست، یعنی مال مقام امامته، خمس حق الاماره. پس این لم یکن علی مال نبی و الولی زکات هم باز معناش این نیست، یعنی اگر چنونچه نبی صلی الله علیه و آله یا مثلا امام اگر چنونچه یه نخل سونی دارد و ملک شخصی خودشه و خرماش به حد نصاب رسید زکات نداره، که این احکام اسلام زکات و خمس و اینا ائمه ازش مستثنا هستن، این مراد نیست. مراد این است که اونی که مالیات اسلامه است، اونی که تو بیت الماله، اون دیگه مالیات بهش تعلق نمیگیره، دیگه واقعیتیه. الان هم اگر چنانچه یه بولای در به دارایی باشه، وزارت دارایی مالیات دولت باشه، اون دیگه بهش مالیات تعلق نمیگیره، این چیز واضحیه. این روایت اون رو میخواد بگیره. الان یالن اونی که مال امام است، یعنی مال حاکم است، مال حکومت اسلامه، این بهش زکات تعلق نمیگیره. اما اگر چنون چه مال عناوین دیگری باشد، یه نخلسون را مثلا فرض بگیرید یه کسی تملیک کرده به عنوان علما یا به عنوان فقرا، چون گفتیم میشه عنوان مالک بشه، یا اگر چنون چه گفت یه دهم از محصولات باقی من اصلا مال حضرت ابوالفضل عباس و او وقت سهم حضرت ابوالفضل به حد نصاب رسید، اینا واقعا زکات نداره، اینم میتونیم بگیم این دیگه بیت المال نیستا. یه کس ممکن است بگید که ما ملاک دست میاریم، که مراد این بوده است چیزهایی که در این کشور اسلام هست، خلاصه انعام و غلات و اینها، اینا وقتی که به حد نصاب رسید متعلق زکات بشه. اونی که مالیات دیگه مالیات نداره، اما اینی که مال اشخاص، مال عناوینه، چه فهم کنه؟ مثل مال شرکت ها، مال شرکت ها مثلا شرکت سهامی زراعی اگه گندمش به حد نصاب رسید زکات داره. حالا در شرکت ها شما میتونید بگید شرکت که هست هر که سهمی داره و هر که سهم خودشو باید حساب بکنه به حد نصاب برسه، اما اونجایی که ملک عنوان باشه اصلا مشاع امنی، مال عنوان العلماء، مال مسجد، گندم مسجد به حد نصاب رسید، اینا القاء خصوصیت میشد کرد که بگیم زکات داره. بله آیه، بله، ولی خب صل علیهم مثلا ان صلاتک سکن لهم، این ایشون تذکر، بله، ولی از روایات شاید بشه بگیم علایال مشکله. این که صاحب جواهر به ذرت قاضی میفرماد نداره، صاف هم نمیشه گفت مگر ایشون بخواد انصراف بگه مثلا روایات رو. حالا از گذشت، این دلیل بر این که بایستی ملک باشه، صاحب جواهر میگه از واضحات تو ضروری تو اینها، وقت روایاتی هم داریم، حالا از روایات استفاده
میشه. زیر کش قرار بده، آیا این دولت نباید مثلا زکات بده؟
نه،
چرا؟
برای اینکه دولت باید به کی بده؟
به فقرا.
بله، خود دولت باید فقرا تامین کنه، تو قرار با دولته.
اگر تمام اراضی ما
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید. اجازه بده، گوش بده، اجازه بده، اجازه بفرمایید آقا جون. ملکیت، اصل ملکیت مسلم است که شرطت، یعنی مباهات به زکات تعلق نمیگیره، و یکی بعد علاوه بر این ملکیت خاصه، یعنی ملک شما باید باشه تا بر شما واجب باشه، اگر ملک شما نباشد بر شما زکات واجب نیست، بر صاحبش واجبه. حالا ای با این که واضحه است، روایاتی هم داریم، باب نهم صفحه 69 این وسائل، باب نهم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی، ای ابراهیم ابن نعیم است، ابو الصباح کنانی اسمش ابراهیم ابن نعیمه، حدیث هم صحیحه، انا ابی عبدالله علیه السلام فررجل یونس او یعینو، اینجا آن ترجمشتن در وافی یعینو رو یعیرو نقل کرده، وسائل هم در بعضی جاها یعینو رو یعیرو نقل کرده، مثلا در بگیرید همین روایت در باب ششم هست، روایت یازدهم باب شش همینجا همین روایت است، اونجا به جای یعینو یعیرو نقل کرده، وافی هم یعیرو نقل کرده، و این انگیزه ما شد که ما به کافی مراجعه کنیم، به کافی مراجعه کردیم، یعینو یونس الرجلو و رجل یونس او، یعنی یه چیزو نصیه به غیر میده، او یعینو، یعینو از ماده عینه، عینه اصلا خودش معامله ای که مرسوم بوده که یک کسی یه چیزی رو میفروشه به یک کسی نسیه، مثلا یه جنسی رو دکوندار میفروشه به شما به 10,000 تومن 6 ماه دیگه، بعد بر میگردد از شما میخرد به 9,000 تومن نقد، که به نتیجه شما 9,000 تومن نقد گرفته 10,000 تومن نسیه بدهکاری. جایی که شما میخواسته پولی قرض بکنی، اینم تنها یه راه فراری بوده، یا میفروشد به نسیه و بعد میخرد به کمتر، یا مثلا میخرد انسان به نسیه به زیادتر بعد میفروشد به کمتر، این چیه فرق نمیکنه. این رو بهش میگفتن تعیین، عینه یو عینم هست، باب تفعیله. این تقریبا همون یونسه او یعنی یه جنسی میفروشه نسیه، او یو عینو که باز بالاخره نسیه است، مطمئن اینم توش هست، میفروشد به نسیه بعد میخرد به نقد. یک کار دیم کرده ازدار میشه یو عینو. در حقیقت یو عینو اخست از یونسه او، بالاخره به نتیجه مالش پیش مردم هست، مردم طلبکار میشه. طلا یزال و مال و دینن، آدمی که نسیه میفروشه مالش دین است بر مردم. کیفه یسنع فی زکاته، این مال و زکاتش تکنه، قال یزکیه. حالا این روایت نیست که مالت که پیش مردمه باید زکاتش بدی، حالا اینو باید بحثشو در باب زکات دین میکنیم که آیا واجب است یا واجب نیست، محل شاهد ما این جهتش نیست. حضرت میفرمود اونی که از مردم خلاصه طلبکاری که مال دین است پیش مردم، اونو زکاتش بده. بعد میفرمود ولا یزکی ما علیه من الدین، یا ولا یزکا ما علیه من الدین. اما اونی که بدهکاری به مردم، من 3,000 تومن به مردم بدهکارم، حالا من بیام زکاتشو بدم که اون 3,000 تومن طرف پیش من داره، من که بدهکارم معنیش نیست، یعنی 100,000 تومن طرف پیش من داره، نقدم نیست تا به عهده من داره، بیاییم بگویم 100,000 تومن به عهده منه، زکاتش رو بدم. حضرت فرمان ولا یزکی یا ولا یزکا ما علیه من الدین، این عکس اونه، اینی که تو بدهکاری به مردم این دیگه زکات نداره. انما زکاتو علی صاحب المال، این مال تو نداری، او داره در ذمه تو، این دینی که به عهده توست مالی تو نی، مالی اونه، خب اون باید زکاتشو بده، بر باید زکات بده. حالا این روایت از روایاتی است که دلالت میکند که دین زکات داره، این حالا بحثش بعد بیاد. اما صاحب مال یعنی اون که از شما طلب کاره، اون باید زکات بده، تو که 100,000 تومن بده کاری، این معنی نداره بخوای زکات بدی، تو چیز نداری، تو بده کاری، اینی که در عهده توست مال تو نیست، مال اونه. انما الزکات علی صاحب المال، زکات در صاحب ماله، پس یعنی اون کسی که صاحب مال نیست زکات بده کار نیست. این یه روایت. روایت بعدی و عن غیر واحد قلین نرکس عن غیر واحد من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن مهزیار قال کتبت الی اسأله عن رجل علیه محرم رعته لا تطلبه من، 3,000 تومن مثلا مهر زنت است در ذمت است بهش بده کاری، اونم مطالبه نمی کنه. حالا چرا مطالبه نمی کنه؟ امال رفق به زوجه ها ملاحظه شوهرشو می کنه، و اما حیاءن خجالت می کشه دیگه مهر منو بده. فمکس بذالک علی الرجل عمره و عمرها، این صبر کرده است بر این مرد به اندازه عمر مرد و عمر زن، همینطور که معروف است تو عوام میگن مهر و کی داد و کی گرفت، در صورت که اون طرف طلبکاره. حالا تجب و علیه زکات و ذالک المهر املا، این مرد که پول اون زن رو نداده، مهرش رو نداده، باید زکاتش رو بهش بده که در ذمه مرد است، پول نقدی نیست جای گذاشته باشه دا. در ذمه مرد مهر، مهر زن موجوده، آیا باید مرد زکاتش بده؟ فکتبه، حضرت مرقوف هم دن لا تجب علیه زکات الا فی ماله، مرده مال خودشو باید زکات بده، مهری که به زن بده کاره، این که مال من نیست، مال اونه. بر فرض واجب باشه، بر او واجبه. حالا بر او واجبه یا نه، گفتم بحثش بعد میاد، بحث زکات دین بعد میاد. پس شاهد این است که شما مال دیگری رو معنی نداره شما زکاتش بده کار باشی. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر، سندش البته همچون عبدالله ابن الحسن مجهوله، قال سألته عن الرجل یکون علیه الدین، یه کسی بدکاری به مردم داره، قال یزکی ماله، حضرت فرمود مالی که خود این شخص داره زکاتشو میده، فلا یزکی ما علیه من الدین، دینی که به عهدش است دیگه این زکاتشو نمیده، انما زکاتو علی صاحب المال، صاحب مال باید زکات بده. هر سه روایت ازش استفاده میشه که اون کسی که طلب کارست زکات دینو باید بده، اما من که بده کارم، من زکات بده کار نیستم، برای اینکه این دین مال من نی، مال اونه، ولو به عهده منه. این همین توهمی که شده از این جهت بوده، خیال کردیم به عهده من که هست پول، مثل اینکه تو کیسه منه، من باید زکاتشو بدم. حضرت هم میفرمود نه، این مال تو که نی، اون طلب کار، اون باید زکات بده، تو زکات بده کار نیستی. پس بنابراین اگر یه چیزی مال دیگری است و پیش من، زکاتشو من بده کار نیستم. خب ملکیت به این جوری شرط تعلق نیست، شرط وجوبه، برای اینکه این مال زکات داره، منتها چون ملک من نی، بر من واجب نی، پس تعلق گرفته، منتها دیگری باید بده. حالا ظاهر عبارت عروت الوثقا که میگه ان یکون مالکم، نظرش به همین مالکیت خصوصیه، نه اینکه بخواد بگه مباحات زکات نداره، اینو نمیخواد بگه، میگه تو باید مالک باشی، اگه تو مالک نباشی تو بدهکار نیستی، صاحبش بدهکاره. پس اون وقت این شرط، شرط وجوب میشه، نه شرط تعلق. اون سه شرط جلوتر که بلوغ و عقل و حریت باشد، شرط اصل تعلق بود، اما ملکیت شرط وجوب بر شما. فلا تجب قبل تحقق الملکیه، پیش از آنی که ملک شما بشه بر شما واجب نی، بلکه بر صاحبش واجبه. کل موهوب قبل القبض، مثلا اگر چنون چه چیزی را پدر شما به شما هبه کرد، ایجاب و قبول محقق شده، اما قبض محقق نشده، چون تا قبض نشد ملک شما نیست، شما زکاتشو بده کار نیستی، چون ملک شما نشده. اگر فرزنم پیش یک سال بگذره، ایجاب و قبول و پدر خوند و یک سال گذشت، هنوز به شما تحویل نداده، این زکات تعلق میگیره، واجبم هست، اما بر پدر، پدر باید زکاتشو بده. شما که هنوز نگرفته، شما بده کار نیستی. حالا اگه اون نداد بعد شما باید بده، اون مسئله دیگه ایستا، از اول به شما واجب نشده، بر او واجب شده. حالا کل موهوب قبل القبض، واجبه این که قبض در هبه شرط باشه. خیلی کلمات خلاصه مختلف مشوشی دیده میشه، من این رو هرچه بررسی کردم دیدم مثل کمتر مسئله ایست که اینجور کلمات اصحاب درش مشوش باشه، برای اینکه از یه طرف ادعای اجماع کردم، ادعای علما اجماع، که علامه در تذکره ادعا اجماع میکنه دیگران از اون، که اگر چنون چه یه چیزی رو به شما هبه کردن، شما قبول کردی و نی هنوز قبض نکرده ای، مالک نشده ای، قطعا این همچی به نحوه اجماع، که پس قبض شرط اصل ملکیه. ولی از اون طرف علامه در مختلف مسئله رو مسئله اختلافی عنوان میکنه و میفرماد شیخان که شیخ مفید و شیخ طوسی باشد و عب صلاح و یه عده‌ای گفتن قبض شرط لزوم است نه شرط صحت، که اگر ایجاب قبول شد ای صحیح شده، یعنی که انه موجب ملکیت شده، منتها لازم نیست و به قبض لازم میشه. و بعضی ها گفتن نخیر، قبض شرط صحته. این مسئله رو ذات قولین ذکر میکنه علامه، که ظاهرش این است که بزرگان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن که تا مادامی که قبضم نکرده باشی مالک شدی، منتها لازم نیست. خب وقت اگه این باشه، پس وقتی که قبض کردیم وقت میشه لازم، در صورتی که از اون طرف خودشون فرمودن هبه عقد جایزه، هبه به غیر زیره مگر باشه عقد جایزه، انسان میتونه به هم بزنه. پس این که ما بیایم بگیم قبض شرط لزومه، یعنی چه؟ مسئله رو ذات قولین ذکر کرده علامه. یه قول این که بگیم قبض شرط صحته، یه قول این که بگیم شرط لزومه، و از بزرگان نرم کنن که اینو گفتن شرط لزومه. ظاهرش این میشه که پس به قبض لازم بشه، لازم بشه معنیش نیست یعنی نشد به هم بزنید، و از اون طرف خودشون فرمودن که هبه عقد جایزت میگه به زیرحم باشد، اگه به غیر زیرحم باشد میتونی برگردون. یعنی چه؟ صاحب جواهر یه توجیه میکنه، نه اینجا و در باب هبه، میگه که ممکنه این که گفتن شرط صحت یا شرط لزوم معنیش این باشه، اونی که میگه شرط لزومه میخواد بگه عقد ایجاب و قبول باطل نیست بدون قبض، ایجاب و قبول صحیحه و اسمش هم هبه، منتها تأثیرش به این است که قبض بشه. پس قبض شرط صحت نیست، معنیش این است که قبض ایجاب و قبول رو صحیح نمی کنه. ایجاب و قبول خودش صحیح هست ولو مفید ملکیت نباشد. اون که میگه شرط صحته میخواد یه از ایجاب و قبول خودش هیچی فایده نداره، قبض ایجاب و قبول رو صحیح میکنه. اون که میگه شرط لزومه، معنای شرط لزوم یعنی منشأ اثر شدن، یعنی اصل ملکیت آوردن. در صحت اثر ندارد معنیش نیست، یعنی ایجاب و قبول خودش ایجاب و قبوله، عقده، عقد به معنی هم عقده صحیحه، قبضم نکنه عقد عقده صحیحه ولو ملکیت نمیاره. ملکیت وقتی است که قبض بشه. این یه توضیحیست که صاحب جواهر کرده که معنی لزوم یعنی مؤثر شدن، نه یعنی لزومی که نشد به هم بزنی. این توضیح صاحب جواهر. بعضی دیگه گفتن نه، این لزوم که گفتن شرط لزومه میخوان بگن یعنی قبض کاشف از این که عقل مؤثر بوده. اون که میگه شرط صحته قبض رو ناقل میدونه، چنده اون میگه حالا که قبض شد از حالا ملکیت محقق میشه. اما اونی که میگه شرط لزومه میخواد بگه حالا که قبض شد چشم میکنی ملکیت از اول محقق شده، ولو ملکیت اینجا ملکیت لازمانی میشه به هم بزنی. معنی لزوم یعنی کاشف بودن. نوعا متأخرین این جور معنی کردن، در صورتی که همه این توجیهات خلاف ظاهر کلماتشونه. برای اینکه شیخ طوسی علیه الرحمه در باب فطره تصریح داره که اگر چنونچه یک کسی عبدی را به شما بخشید قبل از هلال شوال و قبضش بعد از هلال شوال محقق شد، وقتی زکات فطرش به گردن موهوب لهه، برای اینکه عقد چون قبلا محقق شده، این عبد ملک این شخص موهوب له شده، حالا که ملکش شده زکات فطرش رو باید بده، ولو اینکه قبضش بعد از حلال بوده. که این ظاهرش این است که پس ملکیت رو میخواد بگه در وقت حلال محقق شده. این توضیح هایی که میکنن خلاف این فرمایش شیخه. ولی از اون طرف خود شیخ طوسی علیه الرحمه در کلماتشون دیده میشه که تا قرض محقق نشه ملکیت محقق نمیشه. لذا مسئله خیلی مسئله بغرنج مشوبیست، ولی ادعای اجماع کرده علامه در تذکره و بزرگان دیگر که تا مادامی که قرض محقق نشه ملکیت محقق نمیشه، و متأخرین نوعا قرض و شرط میدونن. این اجمالی از مسئله بود که من عرض کردم تفصیلش باید در جای خودش بحثه. پس قبض در هبه اجمالا شرطه، آیا شرط صحته یا شرط لزوم، و معنی شرط لزوم چیه؟ آیا معناش یعنی کاشف بودن؟ آیا معناش لزوم مقابل جوازه؟ آیا معنی لزوم یعنی اصل مؤثر بودن؟ اینا همه مورد گیره. اجمالا تا قبض نیاد ای بر شما لازم نیست زکات بدید، منتها اگه گفتیم قبض ناقله پس تا قبض نشده ملک شما نشده، اینجا وقت از مصادیق مسئله ما میشه که گفتیم شرط اسم مالکیت. اما اگه گفتیم قبض ناقل نی کاشفه، یعنی حالا که قبض کردی کشف میکنه جلوتر ملک شما شده، اون وقت این که بر شما زکات واجب نباشه قبل القبض، این نه برای اینکه شما مالک نیستی، برای که ممکنه فی متن الواقع اگه قبض بعدن بیاد کشف میکنه شما جلوتر مالک بوده، اون وقت این که قبل القبض بر شما واجب نباشه زکات نه برای اینکه شما مالک نیستی، برای اینکه شما تمکن از تصرف نداری، چون تا مادامی که قبض نشد کاشف نیمده هنوز که شما مالکی. اون وقت تازه کشفم آیا کشف حقیقیه یا کشف حکمیه است، اینا محل گیره. اگه کشف حقیقی باشه معناش این است وقتی که قبض اومد واقعا کشف میکنه جلوتر قبل القبض مال شما بوده، پس اون وقت به این ان یکونه مالکن نمیشه این رو خارج کرد. اما اگه کشف حکمی باشه معنای کشف حکمی اینه که تا قرض نیامده واقعا شما مالک نشده ای. پس باز مصداق ما نحنفی میشه، منتها وقتی که قرض محقق شد از حالا آثار قبل و بار میکنیم. فرق ما بین کشف حکمی و کشف حقیقی اینه، کشف حقیقی معنیش این است که حالا که قبض اومد ما برامون محرز میشه از اول مالکیت محقق بوده، عقد مالکیت آورده، پس بنابرای قبل القبض ملک شما بوده، منطقه شما نیم دونسته قبض که محقق شد وقت شما میفهمید که از اول مال شما بوده، اون وقت بنابرای از مانحنفی خارج میشه، برای اینکه این قبل القبض ممکنه ملک شما باشه بنابرای کرد. اما معنی کشف حکمی، کشف حکمی حکم ناقل رو داره در یه جهت، یعنی تا قبض نیاد واقعا مال شما نیست، منتها وقتی که قبض اومد از حالا شارع حکم کرده که آثار قبل القبض رو بار بکن، یعنی آثار مالکیت از این عقد رو بار بکن، وقت نتیجهش این میشه که اگر این وسط زاد و ولدی داشته این عین موهوبه مال شما بشه، اما نه این که کشف بکنیم از اول عقد مال شما شده تا حالا که قبض کردی از حالا حکم میکنیم که آثار ملکیت از این عقد بار بشه، پس اگه در این وسط بعد چه پیدا کرده این عین موهوبه واقعا مال شما نشده بوده، حالا که قبض کردی
شعاره حکم کنه ملکیت دعوت حالا رو. پس اگر ما ناقل دونستیم قبض رو یا اگه کاشف هم دونستیم کشف و حکمی گفتیم، نتیجهش این میشه قبل القبض واقعا ملک شما نبوده. پس وقت مثال برای اینجا میشه. اما اگر گفتیم کشف حقیقیست، یعنی قبض که کردی، این محرز میکنه که پس معلوم میشه از این عقد مال شما شده. اون وقت بنابراین این مال از اول مال شما بوده، از مال شما بوده. این که گفتیم ان یکونه مالکن، اینو یه خارج نمیتونه بکنه. این که پس بر شما زکاتش واجب نیست، اسبابی که شما کاشف نداره از این که مال شما تمکن تصرف نداری. اون وقت منتها یه بحث ممکنه چه کسی بکنه، بگه اگر ما قبض را کاشف حقیقی بدونیم، یعنی اماره در حقیقت بدونیم، برای اینکه از اول مال من شده، حالا اگه من میدونم که این قبض محقق میشه بعدا، علم دارم که این قبض محقق میشه، پس من معنیش نیست، یعنی علم دارم که هم حالا مال منه، اون وقت باید بگم بتونم زکاتشو بدم. اگر قبض کاشف حقیقی بدونیم معتبره، انما الاشکال که این که قبض در چه جهت معتبره. حالا مشهور فقهای متأخر قائلند به این که قبض معتبره در اصل ملکیت و ناقل هم هست، نه کاشف، یعنی تا قبض نکردی مال شما نشده، پس بنابراین شما مالک نبوده، وقت زکاتش بر خود واهب است. خب این ماله هبه کل موهوب قبل القبض و المصابهی قبل القبول. باز این هم مسئله ایست که هنگامه دارد، منطقه در جاش باید وقف کرد. وصیت، یه وصیت عهدیه داریم یه تملیکیه. وصیت عهدیه این است که مثلا به شما میگه 5 سال نماز و روزه بر من مثلا بدید بخونه، یا مثلا 3 و 7 چجور بیدید. اینجور وصیت مسلم ایقاعه، عقد نیست، قطعا قبولم نمیخواد. و اصل وصیت لغتا یعنی سفارش، این سفارش به نفس گفتن او محقق شد، پس تحققت الوصیه، میخواد کس قبول بکنه میخواد قبول نکنه، این در وصیت عهدیه اتفاقی. و اما وصیت تملیکیه که میگه مثلا این باغ منو بدید به عاشق تقی یا بدید به فرون پسرم، اینجا تملیک میکنه، آیا قبول طرف را میخواد یا نمیخواد؟ اینجا احتمالات 6 تا که شاید اغلبش هم قول داشته باشه. یه قول این که، یعنی یه احتمال این که بگیم قبول میخواد و قبول جز هم هست، معناش این میشه که این عقد ایجابش را موسی میکند، میگه این باغ بدید به عاشق حسن، قبولش را عاشق حسن یا عاشق تقی میکنه، که این قبول میکنه بعد از مردن این، این یه عقدی میشه که بین ایجاب و قبولش فاصله است. علاوه بر این که فاصله هست و موالات نیست، اشکال دیگه این است که در وقتی که اون میاد قبول کنه این مرده، موجب ایجاب کرده مرده، بعد اون قبول میکنه، هم موالات نیست بین ایجاب و قبول، هم موجب تا وقت قبول باقی نمونده. علاوه بر این یه احتمال که بگیم قبول میخواد و جز هم هست، پس میشه ده عقل. یه احتمال این که بگویم قبول میخواد اما قبول جز نیست، یعنی عقد نیست پس، بلکه قبول شرطه. در حقیقت وصیت ایقاعه، وصیت چه تملیکی چه عهدی، از سنخ ایقاعات. مفهوم وصیت یعنی سفارش، این شخص سفارش خودشو کرد، گفت این باقو بده به عاشق تقی، پس اونی که مفهوم وصیت است
تحقق به نفس انشاء موسی و این تحقق مفهوم وصیت حالت منتظره نداره. در عقود تا قبول نیاد مفهوم عقد محقق نشده، اما وصیت به صرف انشاء موسی محقق میشه. اگر شما رفتی پهلوی این شخص آمدی گفتن آقا این شخص امروز چی کرد، میگی چی وصیت کرد، سفارشای داشت. چه سفارش داشت؟ سفارش نماز و روزه کرد، گفت باقا من به عاشق فقیر. این هم جزء وصایاش حساب میکنی. پس اینا معلوم میشه وصیت در مفهومش قبول نخوابیده. نفس انشاء او یست و علیه الوصیه. پس وصیت عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشه، اما چون باقا که میخواییم به عاشق تقی بده ممکنه عاشق تقی زیر بار نخواد بره، این به زور بخوایی بهش بده این تصرف در سلطه غیره. از این جهت اگه بخواد مال عاشق تقی باشه باید او قبول بکنه. پس نه اینکه این عقد است که او ایجاب کرده این قبول کرده، نه، وصیت ایجاب فقطه، وصیت ایقاع عقد نیست. اما برای اینکه تصرف در سلطه غیر نباشد شرط مالکیت عاشق تقی پذیرشش از قبولشه. پس یعنی قبول را شرط بدونیم یا دون، یا این است که این رو کاشف میدونید یا ناقل. اگر ناقل بدونی معنیش نیست، یعنی حالا که قبول محقق شد حالا ملکیت محقق میشه. اما اگه کاشف بدونیم معنیش نیست که قبول که محقق شد ملکیت جلوتر محقق شد. خب حالا اینجا که کاشف بدونیم، کاشف میشه که از حین وصیت مال این شده یا نه کشف بکنیم که از حین وفات مال این شده. اگه بخوایم از حین وصیت بگیم معنیش این میشه که پس اگر این باغ در این وسط میویم داشته حتی در زمان حیات موسی مال عاشق تقی باشه و اینو لایلتزم بهی عهد. پس اگه کاشف بگیم از حین موت بگیم کاشفه. خلاصش قبول جزء است یا شرط؟ هر یک از این دو، ناقل است یا کاشف؟ کاشف که هست، کاشف از این ایجاب یا از این موت. این تا حالا شش تا احتمال. دو احتمال دیگه هم هست. یه احتمالی که بگم اصلا قبول نمیخواد، اما اگه این طرف رد کرد، عاشق تغییر رد کرد، اینجا بهش نمیدن. مرحوم اصلا کاظم اینو اختیار میکنه در باب وصیت، میگه قبول نمیخواد اما رد مضره. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه که ظاهرا قائل نداره، یه کسی بگه وصیت تملیک مثل ارثه. شما وقتی که پدرت از دنیا رفت مال بابات بهت میرسه قهرن، میخوای بخوا میخوای نخوا، این قهریه. وصیت هم که کرد یه کسی گفت این باغ بده باش، یعنی این باغ من مال عاشق تقی، این باغ مال عاشق تقی میشه، میخواد عاشق تقی بخوا میخواد نخوا. وصیت ملک قهری میاره که حتی ردش اونم فایده نداره. اینم یه احتمال. این احتمال ظاهرا قائل نداره، اما این که بگیم یعنی شاید متأخرین بشن قدما قائل نداره، ولی ممکنه بعضی از متأخرین که به اجماع و اینا اهمیت میدن قائل شده باشن، ولی قدما هیچ قائل نشده. اما احتمالات دیگر در کلماتشون دیده میشه اجمالاً. این خلاصه هشت احتمال در مسئله پس آمد. وصیت قبول بخواد جزء، قبول بخواد شرط. هر یک از این، یعنی اونی که جزء یا شرط، ناقل بگیم یا کاشف. وقت کاشفش دو جوره، کاشف از حین وصیت یا از حین موت. بگیم هم قبول نمیخواد اما رد مضره، اینم یه قول. یه احتمال هم این که بگیم اصلا رد هم مضر نیست و صرف وصیت ملکیت میاره مثل ظاهر حوش میخواد و خیلی زیادتر میشه. علاوه بر این احتمالات در مسئله هست. حالا این که ایشون میفرماد ول موسابه قبل القبول، خلاف نظریه که خود ایشون در باب وصیت داره. در باب وصیت مرحوم عاصم کاظم قبول را معتبر نمیدونه، بلکه میگه رد فقط نباید باشد، قبول نمیخواد. پس اگر طرف رد نکرد وصیت ثابت شده. در حقیقت وصیت از ایقاعاته و قبول نمیخواد، منتها چون طرف اختیار خودش رو داره میتونه رد بکنه. اگر رد کرد اون وقت دیگه این مالش نمیشه، اما اگر رد نکرد قطعاً مالش میشه. این قبل مصابه قبل القبول را پس ایشون رو نظر کسانی فرموده که در وصیت تملیکی قبول لازم میدونن، حالا یا شرطن یا جزءن. اون وقت بنابر این که قبول را ناقل بدونیم مثال برای ما نحنوبی میشه، یا اگه کاشفم بدونیم کاشف حکمی باشد. اما اگر قبول را گفتیم کاشفه و کاشف حقیقیه نه حکمی، اون وقت باز مثال برای ما نحنوبی نمیشه، برای اینکه وقتی که قبول شد میفهمیم از اول ملکیت محقق شده بوده، پس از این مالکن این رو نمیشه خارج کرد. بله؟ اون وقت وصیت به فعله، اگه فعل انجام دادن اینه وصیت تملیکی نیست. پس والموسا بهی قبل القبولم، این در صورتی مثال است برای ما نحنفی که قبول و یا جز یا جزءن یا شرطن لازم بدونیم و ناقل بدونیم یا کاشف حکمی. خب اون وقت بعدش داره اون قبل القبض، این اون قبل القبضی که ایشون میگه یه قدر مورد گیر شده. در وصیت تملیکی احدی نگفته که ملکیتش توقف به قبض داره، در هبه گفتن، در قبض گفتن، اما در وصیت قبض کسی شرط ندونسته. اینجا بعضی مثل مرحوم آقای حکیم قبل القبض رو میفرمان که این ممکنه سهو قلم باشد از صاحب عروه، میخواست دیگه او قبل الوفات، از باب این که قبل الوفات ملک به ملکیت خود موسی باقیه، قبل القبول او قبل الوفات میخواست دیگه سهو قلم شده گفته او قبل القبض. این یه احتمالیست که مرحوم آقای حکیم داره، بعضی از محشین اوردن دیگه همین رو احتمال البته احتمال هم میده و من بعید نمیدونم همین باشه که قبول اولاین که میخوان بگم قبول میشه قولی باشه، میشه فعلی باشه. اگر چنون چه آمدن گفتن آیا شیخ محمد تقی فلانی وصیت کرده است این طلا رو بدیم به جناب عالی، آقا عاشق محمد تقی هم طلا گره بودش تو جیبه، این دیگه قبلتو باید بگه، این که قبلتو نمیخواد. پس این قبل القبول او قبل القبض در حقیقت مرحوم عاصم کاظم خواست دیگه چه قبولش قبول قولی باشد، چه دیگه قبلتو، یا قبولش قبول عملی باشد، این که بگه بیدار تو جیبش طلا رو. این او قبل القبض این مثال برای قبول اوتا قبول فعلی و عملیه و ظاهرن که تیمی میتونه ملتزم بشه که وقتی که اولان به شما گفتن فلانی وصیت کرده این چیزا به شما بدین، شما یه لحظه قبل تو هم باید بدین. برفرض ما قبول بخواییم از باب این که شما مسلط بر خودتونی میتونی نپذیری، حقم همینه، شما مسلط بر خودتونی میتونی نپذیری، اما دیگه قبض توی قولی لازم نی، همون قبض عملی کافی. نه این رد نیست، در اینکه رد معنی کنید که همچون کنید اون دوری کنید این رد بخار کنید اون دوری کنید. و چدا فلقرض لا تجب الا بعد القرض، و همینطور در قرض، قرض هم مشهور گفتن که قبض میخواد، به سرزی که گفتیم اقرب کچه اونم گفت قبل تو مالک میشه بلکه باید قبض بشه. در قرضم چون قبض معتبر دونستن، بنابراین این همادانی که شما قبض نکرده مالک نشدی، وقت بنابراین
زکاتش بر شما واجب نیست، اما برای اون شخص واجبه. اگر عقرب بکر و گفت شما